حالا به فریدون کنار در جنوب دریای خزر، 3 کیلومتری شهر فریدون کنار و 13 کیلومتری شمال غربی شهرستان بابلسر واقع شده است. این تالاب 5427 هکتار مساحت دارد و ارتفاع آن نیز 23 متر پایین تر از سطح دریاست. آب بند فریدون کنار تالابی مصنوعی با آب شیرین و عمق کم است. فریدون کنار در واقع شامل یک سری آب بندهایی است که در فصل کشاورزی، یعنی اول بهار تا اواخر تابستان، تحت عملیات مختلف کشاورزی و کشت برنج قرار دارد. بعد از برداشت برنج، زمین‌ها غرقاب شده و به منظور صید مرغابی از طرف مردم حفاظت می‌شود که به دامگاه معروف است. مهمترین پرنده زمستان گذران در این تالاب دورنای سیبری است. این تالاب در سال 1381 هجری شمسی به عنوان تالاب با اهمیت بین‌المللی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است. بسیاری از گونه‌های پرندگان آبزی شامل اردک‌های روی آبچر، قاس‌ها و برخی گونه‌های پرندگان کنار آبزی در این تالاب زمستان گذرانی می‌کنند. تالاب مصنوعی فریدون کنار با مزارع و شالیزارهای گستردش زیستگاه مناسبی را برای تغذیه و استراحت تعداد بسیاری از پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی فراهم آورده است. علاوه بر دورنای سیبری، در فریدون کنار تا کنون بیش از 30 گونه پرنده مهاجر شناسایی شده که بجز 3 گونه پرنده مهاجر عبوری، بقیه برای زمستان گذرانی به این منطقه مهاجرت می کنند. دامگاه فریدون کنار در فصل بهار تا اواسط تابستان به طور کامل زیر کشت برنج است. در واقع هسته مرکزی دامگاه فریدون کنار از چند صیدگاه تشکیل شده که اطراف هر صیدگاه توسط درختان بلندی محصور شده است. از نظر جغرافیای گیاهی، این تالاب در منطقه رویشی هیرکانی بوده و بازمانده درختان جنگلی آن مربوط به دوران سوم زمینشناسی است. قسمت اعظم جنگل‌های منطقه از بین رفته و تبدیل به زمین‌های کشاورزی شدند. آب و هوای این منطقه تابستان‌ها گرم و مرطوب و زمستان‌ها ملایم است. نواحی پوشیده از درخت دامگاه فریدون کنار شامل درختانی از قبیله لور، زبان گنجشک، شیردار، راش، داغداغان، شمشاد، بید، بلوط، نمدار، انجیری، لرگ و همچنین در اطراف دامگاه تا پشت خاک‌ها و تپه‌های اطراف آن گیاه نی پراکنده است. از گیاهان آبزی این منطقه میتوان به گیاه جگن اشاره کرد. برخی مواقع بناچار برای حفاظت از مواهب خدادادی محدودیت‌هایی برای بهره‌مندی مردم از اونها ایجاد میشه تا همزمان با حفاظت از این منابع مردم هم بتونن از این مناطق زیبا و با طراوت استفاده و لذت ببرند. فریدون کنار به عنوان یک منطقه شکار ممنوع توسط سازمان محیط زیست حفاظت می شود. این منطقه از طرف سازمان بین‌المللی حیات پرندگان به عنوان یک منطقه مهم پرندگان در خاورمیانه شناسایی شده است. تالاب بین‌المللی فریدون کنار دارای ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی فراوان است. این تالاب از نظر شکار انواع مرغابی‌ها در برخی فصول سال برای مردم منطقه بسیار حائز اهمیت است. تمام زمین‌های منطقه نیز در فصل کشاورزی زیر کشت برنج قرار می‌گیرد. همچنین پتانسیل‌های بالایی از نظر اکوتوریستی در منطقه وجود دارد. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز با معرفی تالاب بین المللی فریدون کنار در استان مازندران میپردازیم. دعوت میکنم که همچنان ما را با این موضوع دنبال کنید. تالاب فریدون کنار هر سال گردشگران زیادی را به سوی خود جذب می کند. این تالاب هم از نظر زیبایی های طبیعی و هم پرندگان گوناگون از جذابیت های زیادی برای گردشگران و علاقمندان به طبیعت برخوردار است. برای رفتن به این تالاب باید مسیر جاده فریدون کنار به آمل را طی کنید و یا از بزرگراه بابل سر به بابل بروید. در فاصله 2-3 کیلومتری جنوب بابل سر و فریدون کنار مسیری وجود دارد که از کنار این تالاب می گذرد. در سفر به داخل این تالاب با چکمه های بلند و لباس های مقاوم به آب نیاز است. در اطراف تالاب درختان زیبای شمشاد، بید، داغداغان و زبان گنجشک را می توان مشاهده کرد. عمق تالاب فریدون کنار در زمستان ها به حد اکثر خود می رسد و قسمت های عمیق تالاب بیش از 2 متر عمق دارند. دامگاه پرندگان روستای ازباران و سوته و بازارچه سنتی هفتگی که با عنوان شنبه بازار به صورت منظم برپا می شود از دیگر جاذبه های تفریحی این شهرستان محسوب می شود. و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. امیدواریم که شما هم فرصت کنید و تالاب بین المللی فریدون کنار در استان مازندران سفر کنید، از آن دیدن کنید و از سفرتان لذت ببرید. از همراهیتان سپاس و تشکر و تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 4 عصر با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران اعتماد به جمهور مردم و اسلام را عامل پایداری و پیشرفت ایران دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار دستندرکاران کنگره 24,000 شهید ولایت خوزستان ایران، حماسه و معجزه مردم این ولایت در دوران دفاع مقدس را نتیجه ترکیب همت مردمی و ایمان اسلامی دانستند. ایشان با اشاره به دقت نظر امام خمینی رحمت الله علیه در انتخاب تعبیر جمهوری اسلامی گفتند، آنچه که باعث پایداری و پیشرفت ایران اسلامی و غلبه آن بر بسیاری از موانع و توطئه‌ها شد، جمع بین اعتماد به جمهور مردم و اسلام بود و در آینده نیز راه غلبه بر مشکلات استمرار همین تفکر است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تبریک عید سعید و بزرگ نیمه شعبان به شناخت دقیق امام خمینی رحمت الله علیه از مردم و همچنین نگاه جامع و مترقی امام به اسلام اشاره کردند و افزودند، امام خمینی رحمت الله علیه از همان روزهای آغازین نهضت اسلامی تا پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از آن همواره به مردم اعتماد داشت و اسلام را یک مکتب و تفکر کارآمد برای سیاست و مدیریت جامعه می دانست و بر همین اساس توانست زمینه پیشرفت ایران و استمرار حرکت‌های بزرگ را به وجود آورد. حضرت آیت الله خامنه‌ای مهمترین مشکل دشمنان جمهوری اسلامی را نداشتن شناخت از مردم ایران و همچنین نشناختن اسلام دانستند و خاطر نشان کردند. دشمنان ملت ایران بر اساس برآوردها و طراحی‌های خود مطمئن بودند که جمهوری اسلامی ایران 40 سالگی خود را نخواهد دید، اما به کوری چشم آنها پیشرفت ایران متوقف نشد و به لطف الهی و با تکیه بر همت و اراده مردم و ایمان دینی آنها ادامه نیز خواهد یافت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود نمونه دیگر از معجزه آفرینی تکیه بر مردم و ایمان دینی را شرایط امروز فلسطینیان برشمردند و گفتند ایستادگی نیروهای مقاومت و مایوس کردن دشمن از نابودی آنها و همچنین صبر مردم غزه در برابر بمباردمانها و مصیبتها نشانگر ایمان دینی قوی این مردم است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به آشکار شدن کذب ادعاهای تمدن غربی درباره حقوق بشر و ریاکاری و نفاق غربی ها در ماجرای غزه افزودند، غربی ها که برای اعدام یک مجرم سر و صدا و هیاهو به راه می اندازند، در برابر کشتار 30,000 انسان بیگناه در باریکه غزه چشم خود را بستند و امریکا با وقاحت تمام و برای چندمین بار قطعنامه قطع بمباردمان غزه را وتو می کند. ایشان تاکید کردند این چهره واقعی فرهنگ و تمدن و لیبرال دموکراسی غربی است که در ظاهر آن سیاستمداران اتو کشیده و لبخند بر لب قرار دارند، اما در باطن یک سگ هار و گرگ خونخوار است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان خاطر نشان کردند ما مطمئن هستیم که این تمدن غربی و این بار کج به منزل نخواهد رسید و فرهنگ حق و منطق صحیح اسلام بر همه اینها فائق خواهد آمد. تحولات افغانستان. معین فرستاده ویژه آمریکا در ائتلاف جهانی مبارزه با داعش ادعا کرد که داعش خراسان در تلاش است به خارج از سرحدات افغانستان حمله کند. ایان مکاری در حاشیه نشست دو روزه ائتلاف جهانی شکست داعش در لندن به خبرنگاران گفت که نیروهای آمریکایی فعالیت داعش در افغانستان را زیر نظر دارند و شاخه خراسان داعش تا حد زیادی توجه آمریکا را در منطقه به خود جلب کرده است. و اظهار کرد دولت واشنگتن نگران حمله شاخه خراسان داعش به خارج از سرحدات افغانستان است، از این رو تماس منظم خود را با طالبان برای مبارزه با این گروه حفظ کرده است. ائتلاف جهانی برای شکست داعش در سال 2014 تشکیل شد و 87 کشور عضو این ائتلاف هستند. اظهارات این مقام آمریکایی در حالی است که طالبان همواره از سرکوب داعش در افغانستان سخن گفته است. در آخرین مورد ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که حداکثر 1-2% اعضای داعش در افغانستان باقی ماندند. افراد مسلح ناشناس یک فرمانده نیروهای خیزش مردمی حکومت پیشین را در ولسوالی خاص ولایت کنرها ترور کردند. منابع محلی در کنرها میگویند که علی محمد فرمانده نیروهای خیزش مردمی حکومت پیشین در ولسوالی خاص این ولایت کشته شده است. به گفته منابع، گروهی از افراد مسلح ناشناس با حمله به خانه این فرمانده سابق او را به قتل رساندند. گفته می شود علی محمد پس از تسلط طالبان به پاکستان مهاجرت کرده بود، اما به تازگی از آن کشور اخراج شده و به افغانستان بازگشته بود. هنوز مسئولیت این جنایت را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. مخالفان طالبان و بعضی سازمان‌های بین‌المللی بارها طالبان را به حذف فیزیکی نظامیان پیشین افغانستانی متهم کردند. آمریکا در افغانستان شکست خورده و نباید اشتباه را تکرار کند. این عنوان گزارشی از همکار ما قریشی است که دعوت می‌کنم بشنوید.
آمریکا یک بار در افغانستان شکست خورده و نباید راه نادرست را دوباره در پیش گیرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان با اظهارات تازه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در خصوص حکومت موجوده افغانستان واکنش نشان داده و گفته است بدون شک امارت اسلامی از مردم و حکومت افغانستان نمایندگی میکند و این حقیقتی است که چه کشورها بپذیرند و چه نپذیرند امارت اسلامی نماینده واقعی مردم است. مجاهد با رد ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در خصوص این حکومت گفت مردم افغانستان از امارت اسلامی حمایت میکنند و در کنار حکومت قرار دارند و این حکومت نماینده مردم است.
بدون شک که امارت اسلامی افغانستان نماینده مردم افغانستان و حکومت افغانستان است.
مجاهد سخنگوی ارشد حکومت این دسته از اظهارات را مداخله در امور داخلی افغانستان خوانده گفت آمریکا در اثر مداخله خود در افغانستان شکست خورد و نباید دیگر آمریکا راه نادرست را در پیش گیرد.
آمریکا یک بار طعم مداخلات خود در افغانستان را چشیده و نتیجه آن را در 20 سال گذشته گرفته، باید راهی اشتباه را باز پیش نگیره.
آمریکا و شماری از کشورها حکومت طالبان را همشمول ندانسته، خواهان تشکیل حکومت همشمول در افغانستان هستند و یکی از شروط به رسمیت شناختن حکومت نیز این موضوع را قید می‌زنند. اما سخنگوی ارشد حکومت طالبان این حکومت را همشمول دانسته و قید زدن این نام را بهانه کشورهای شکست خورده از جمله آمریکا و غرب در افغانستان عنوان نموده میگوید حکومت تمام مواصفات در حقوق بین الملل برای یک کشور و حکومت که لازم است را تکمیل نموده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
نیروهای امنیتی ایران سرکرده گروهک جیش العدل را به هلاکت رساندند. نیروهای امنیتی ایران سرکرده گروهک تروریستی موسوم به جیش العدل یا جیش الظلم را در عملیات پیچیده به هلاکت رساندند. نیروهای امنیتی برون مرزی ایران شام جمعه در اجرای عملیاتی برای توقیف اسماعیل شهبخش از سرکردگان گروهک تروریستی جیش العدل و عامل اصلی جنایات تروریستی اخیر در جنوب شرق ایران با او و همراهانش درگیر شدند. در پی اجرای این عملیات پیچیده اطلاعاتی و با مقاومت تروریست‌ها در درگیری مسلحانه، اسماعیل شهبخش و همراهان او به هلاکت رسیدند. و یک هیئت اقتصادی حکومت طالبان امروز برای دیدار با مقامات ایرانی و پیگیری توافقات گذشته به تهران سفر می‌کند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان در شبکه ایکس اعلام کرد در قالب این هیئت نمایندگانی از معاونت اقتصادی حکومت طالبان، وزارت ترانسپورت و هوانوردی، وزارت خارجه و وزارت مالیه این گروه وارد تهران خواهند شد. هیئت طالبان در این سفر قرار است با مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره ظرفیت‌ها و امکانات بندر چابهار، افزایش ترانزیت و صادرات و پیگیری توافقات دو کشور در سفر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی حکومت سرپرست افغانستان، بحث و تبادل نظر کند. پیش از این در سفر هیئت اقتصادی حکومت طالبان به ایران در ماه عقربه گذشته 5 تفاهم‌نامه همکاری اقتصادی میان تهران و کابل به امضا رسید. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری.
موج زندگی است. بیا باز کن دری.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. خوشحال هستیم که باز هم توفیق پیدا کردیم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری یکی دیگه از برنامه‌های روایت همدلی را تقدیم شما خوبان شنونده بکنیم. انشالله که شما هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. پنجمین برنامه است که می‌خوایم در ارتباط با ادبیات داستانی مهاجرت با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. می‌دانید که بحث ادبیات مهاجرت را از خیلی وقت پیش شروع کردیم. یک بحث نسبتاً مفصلی را داشتیم با جناب آقای بینش و جناب آقای عطایی در ارتباط با شعر مهاجرت که مسئله مهمی بود و بررسی شد که مهاجرین افغانستانی ساکن جمهوری اسلامی ایران وضعیتشان به لحاظ شعر چطور بوده و چه امکانات و چه شرایطی فراهم شده که اینا رشد بکنن. خب شاخه دومش ادبیات داستانی هست که ما این بحث را از حدود یک ماه قبل شروع کردیم با استاد سید اسحاق شجاعی، نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبی و همینطور فعال فرهنگی و اجتماعی افغانستانی، که خب 4 تا برنامه را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. پیشینه داستانگویی یا قصه گویی مطرح شد و اینکه چطور ادبیات داستانی با اون مفهومی که امروزه میشناسیم یا داستان جدید وارد افغانستان شد، چه عواملی باعث شد که رشد بکنه. و خب در برنامه قبلی هم یک نگاهی شد به اولین دوره داستان نویسی در افغانستان که تا سال 1325 هجری خورشیدی را شامل می شد و ما صحبت های کارشناس خوب برنامه استاد سید اسحاق شجاعی را در ارتباط شنیدیم. و خب در برنامه قبل گفته شد که آقای شجاعی سیر داستان نویسی در داخل افغانستان را به 4 دوره تقسیم می کنه که یک دورش تا همون سال 1325 هجری خورشیدی بود. بخش اول صحبت های کارشناس خوب برنامه روایت همدلی در حوزه ادبیات داستانی آقای سید اسحاق شجاعی را می‌خوایم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. مروری است بر برنامه گذشته و همینطور ورود اولیه به بحث دوره بعدی داستان نویسی در داخل افغانستان، یعنی بعد از سال 1324-25 هجری خورشیدی. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و اراده درد میکنم خدمت شنونده های ارجمند رادیو دری. در ادامه قسمت های قبلی درباره ادبیات داستانی افغانستان صحبت های خدمت شما شنونده های عزیز ارائه شد یک مرحله دیگه از اون مباحث رو در واقع پی میگیریم. من در قسمت قبلی عرض کردم که ادبیات داستانی مدرن یا جدید افغانستان را به 4 دوره میتوانیم تقسیم بکنیم و باز عرض کردم که این تقسیم تحولات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی را در مجموع در بر میگیره، یعنی ادبیات به طور کلی و ادبیات داستانی در خلا زندگی نمی کنه یا در خلا رشد نمی کنه یا در خلا عقب نمی مانه، بلکه همراه و همگام و در پیوند با تحولات سیاسی و نوع حکومت، نوع رابطه حکومت با جامعه و مردم و همچنین وضعیت اقتصادی در پیوند با اینا یا به هر حال در جا میزنه و میمانه یا اینکه رشد میکنه و پیشرفت میکنه، بر این اساس تقسیم بندی ما خواهد بود. گفتیم که از 1300 تا 1000 تقریبا 320 وضعیت خیلی به نفع ادبیات داستانی، به نفع فرهنگ در کشور پیش نمی رفت، به خاطر که تحولاتی پیش آمد. شنوندهای ارجمند می دانند که تحولات دوره صفوی پیش آمد، بعد از او نادرشاه کشته شد و پسرش یا در واقع برادراش محمد هاشم خان و اینا روی کار آمد و اینا یک نظام استبدادی سخت گیرانه را در پیش گرفتند که آزادی بیان وجود نداشت، به هر حال رشد و انکشاف اقتصادی وجود نداشت، انکشاف اجتماعی و سیاسی وجود نداشت، لذا ادبیات داستانی و طور کلی فرهنگ هم از زایش و از انکشاف و از پیشرفت باز ماند. این وضعیت تا که ادامه پیدا کرد تا 1324 یا 25 که محمد هاشم خان کنار رفت و به جایش برادر شاه محمود خان به عنوان صدر اعظم به قدرت رسید. شاه محمود خان سیاست‌ها را تغییر داد و به هر حال آزادی بیانی را اعلام کرد و یک مقدار آزادی‌های اجتماعی و آزادی‌های سیاسی را اجرا کرد. به هر حال اجازه داد که جامعه، مردم، روشنفکران، قشرهای باسواد جامعه نفس آزادتری بکشند. این وضعیت تا 1331 ادامه پیدا کرد. در طول همین 5-6 سال در واقع ما میتونیم بگوییم که یک دوره از رشد و انکشاف ادبیات و فرهنگ و حتی مسائل سیاسی هم وجود داشته. در همین 5-6 سال وضعیت خیلی بهتر شد.
خب بخش اول صحبت‌های کارشناس این هفته برنامه روایت همدلی استاد سید اسحاق شجاعی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که کارشناس برنامه روایت همدلی در حوزه ادبیات داستانی هستند. مروری بود بر آنچه که در هفته‌های گذشته، خصوصا در هفته گذشته گفته شد و ورود به بحث این هفته برنامه روایت همدلی که عرض کردم دوره دوم داستان نویسی در داخل افغانستان هست، بعد از سال 1324-25 هجری خورشیدی تا سال 1330-31 هجری خورشیدی، حدود 5 سال 6 سال که در واقع یک دوری است که داستان نویسی در داخل افغانستان رونق پیدا میکنه با توجه به تحولاتی که به لحاظ سیاسی در داخل افغانستان اتفاق میفته. بخش دوم صحبت های کارشناس این هفته برنامه روایت همدلی ادامه همین بحث هست و اینکه داستان کوتاه در این دوره هست که در داخل افغانستان شروع میشه و نوشتن و کسایی هستن که داستان کوتاه نوشته میکنن در داخل افغانستان و این سبک داستان نویسی آرام آرام جای خودش در فضای فرهنگی افغانستان باز میکنه. با ما همراه باشید.
ببینید چند چیز در این انکشاف ادبیات یا پیشرفت ادبیات تاثیر داشت و اون هم مربوط به نوع رابطه حکومت با مردم می شد. یکی احزاب مختلف در همین دوره تشکیل شد. ما می دانیم که ویش ظلمیان، حزب وطن، حزب خلق، اتحادیه محصلین و همسال اینها در همین چند سال تشکیل شد و هر کدام اینا یک نشریه داشتن. غرض من این هست که پیوندی ادبیات، ادبیات داستانی را با مسائل سیاسی و اقتصادی و اینا یک مقدار روشن کنیم. ببینید این احزاب که تشکیل شد، حکومت اجازه داد که احزاب تشکیل شود، هر کدام اینا یک نشریه داشتن. مثلا حزب وطن نشریه داشت به نام وطن، حزب خلق دکتر محمودی نشریهش ندای خلق بود، نشریات دیگه به نام انگار، بولس، افغان ملت، آدینه، جواندوم و امثال اینها یک تعداد نشریات. به خصوص این نشریات هم باز نشریات دولتی نبود، معمولا نشریات آزاد بود. خب ما میدونیم که نشریات دولتی معمولا یک مقدار محدود میداره یا سانسور میکنه یا بعضی مطالب رو به شکل آزاد نمیتونه انتشار بده، ولی مطبوعات آزاد خب دستش بازه. از جمله چیزهایی که این نشریات، این جرایب چاپ میکرد، طبیعی بود که داستان بود، شعر چاپ میکردن، یک صفحه نیم صفحه هر کدام ادبیات داشتن که گاهی خب داستان چاپ میکردن. وقتی که داستان چاپ میشد و به هر حال جوانان تشویق میشدن که داستان هم نوشته بکنن، این طوری یک مقداری وضعیت بهتر شد. از یک طرف هم همین سالها انجمن دایره المعارف آریانا بنیاد گذاشته شد که مدیر مسئولش یا مدیرش میرعلی اصغر شعای مرحوم بود، دانشکده ادبیات به وجود آمد، انجمن تاریخ به وجود آمد. در مجموع فرهنگ و ادبیات رو به رشد و انکشاف گذاشت. نکته ای که در همین سالها، یعنی در همین سالهای بین 1325 تا 1330 خیلی مهم هست، بنیادگذاری یا ایجاد داستان کوتاه هست. ما در قسمت قبل گفتیم که در دوره اول، یعنی از 1300 تا 1320، داستانهایی که نوشته شد نه رمان بودن نه داستان کوتاه. چون هم رمان یک تعریف خاصی داره که داستان خیلی بلند هست، و هم داستان کوتاه تعریفی کمی و کیفی داره که خب خیلی کوتاه هست چون که از اسمش پیداست. این داستان‌های دوره اول نه رمان بود نه داستان کوتاه، بلکه به اونا میگن داستان بلند، یعنی یک مقداری که از داستان کوتاه بلندتر و بیشتر هست و به رمان دیگه نمیرسه. در دوره دوم که حالا ما بحث میکنیم، باز داستان کوتاه به وجود میآید، یعنی کسانی به میدان میآید و داستان کوتاه می نویسه. خب البته داستان کوتاه لازمه زندگی شهری هست، هر چه زندگی شهری پیشرفت بکنه طبیعیه که نیازی به داستان کوتاه بیشتر خواهد شد، به خاطر کم حوصلگی و کمبود وقت و امثال اینها.
ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه روایت همدلی رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما خوبان شنونده میشه. بسیار خوشحالیم که شما این هفته هم ما را همراهی میفرمایید. میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. سوالای شما، پیشنهادهای شما و همینطور انتقادهای شما با ما کمک میکنه که برنامه های بهتری را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. میتونین با سایت ما سری بزنید، مطالب متنوعی روی این سایت هست در حوزه های مختلف که میتونه با شما خوبان شنونده کمک بکنه، از جمله آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و شما اگر بخواید که با آرشیو برنامه روایت همدلی دسترسی داشته باشید و از برنامه های گذشته ما استفاده بکنین، میتونید که از طریق این سایت این برنامه ها را پیدا بکنین و گوش بکنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونین از طریق شبکه های اجتماعی هم پیگیر برنامه های رادیو دری باشید. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. دو بخش از صحبت‌های کارشناس خوب برنامه روایت همدلی در حوزه ادبیات داستانی استاد سید اسحاق شجاعی را تا اینجا تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. یک بخش دیگر از صحبت‌های کارشناس برنامه روایت همدلی باقی مانده که می‌خوایم در این قسمت از برنامه تقدیم شما خوبان شنونده بکنیم. با ما همراه باشید، با هم بخش سوم صحبت‌های استاد سید اسحاق شجاعی را بشنویم.
حالا اگر اجازه بدین من چند نمونه داستان و همینطور نویسندگانی رو نام ببرم که در همین سالها داستانهای خوبی نوشته و عنوان داستان نویس اینا مطرح بوده و بیشتر هم داستان کوتاه نوشته کردن. کسانی مثل نجیب الله تروایانا که داستانهای کوتاه تاریخی نوشته، داستانهای اساطیری نوشته که من دو سه تا رو نام میبرم، مثلا مرگ محمود یکی از داستانهاش هست، اوشاس دیگه داستان هست، حبه خضرا داستان دیگری هست از نجیب الله تروایانا، عبدالرحمن پژواک که هم شاعر هست هم سیاستمدار هست، او هم داستان نوشته و بیشتر داستانهای اسطوره‌ای نوشته، مثل رودابه و زال نوشته، دختر کوچه را نوشته، شاهزاده بست نوشته. کسی دیگری که داستان نوشته علی احمد نعیمی هست که آدمی محقق و آدمی ادیب هست و از نویسنده‌های دایره المعارف آریانا هم هست. بعد کسی به نام عزیز الرحمن فتحی با داستان‌های طلوع سحر در پای نسترن و امثال این داستان‌ها را نوشته و کسانی دیگری که در همین سال‌ها به عنوان نویسنده مطرح شده و بیشتر داستان کوتاه نوشته می‌کنیم، از این افراد نام ببریم: محمد عثمان صدقی، عبدالغفور برشنا که هر دو داستان کوتاه نوشته، مرحوم رضا مایل هروی، حتی استاد خلیل الله خلیلی که خب شاعر بسیار برجسته و شناخته شده هست، ایشان هم در همین دوره داستان کوتاه نوشته. غلام احمد رحمانی از دیگه کسان است که داستان کوتاه نوشته. محمد حیدر جوبی و همچنین ماگه رحمانی، محمد اعظم عبیدی، موسی شفیق که خب صدر اعظم هم بود یک دوره و امثال اینها، حتی کسی مثل میر محمد صدیق فرهنگ که خب ما کتاب تاریخش همگی ما میشناسیم، خب نویسنده مورخ هست. اینا کسانی هستن که در این دوره دوم داستان نوشتن و بیشتر هم داستان کوتاه نوشتن و همطوری که عرض کردم جریان ادبی یا جریان ادبیات داستانی در این 5-6 سال از رونق و انکشافی برخوردار شد. علتش هم به وجود آمدن رسانه‌های آزاد یا بهتر بگیم که جرایدی آزاد بود که داستان کوتاه چاپ می‌کردند و علتش آزادی بیانی بود که حکومت شاه محمود خان اعلام کرد، احزاب مختلف تشکیل شد، وضعیت اقتصادی یک مقداری بهتر شد. مجموعه اینا باعث رشد و پیشرفت و انکشاف ادبیات داستانی در دوره دوم که از 1325 تا 1331 هجری شمسی باشد، انشاءالله که بتونیم در قسمت‌های بعدی در خدمت شما باشیم.
خب این هم بخش سوم و پایانی صحبت‌های کارشناس خوب برنامه استاد سید اسحاق شجاعی، نویسنده، پژوهشگر، فعال فرهنگی و ادبی افغانستانی که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با ادبیات داستانی در افغانستان. انشاءالله هفته‌های آینده هم همین بحث را ادامه خواهیم داد با استاد سید اسحاق شجاعی. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار. We'll be right back.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. از بس که خوردم به خم زلف یار پیچ، تومار نالم همه جا رفتم آر پیچ. زال فلک تلسم عمل خیز هستیم، بسته است چون کلاوه به چندین هزار پیچ. ای غافل از خجالت صیادی هوس، رو عنکبوتوار هوا را به تار پیچ. پیش از تو ذوق جانکنی داشت کوه کن، چندی تو هم چون ناله در این کوه سار پیچ. امید در قلم رو بی حاصلی رساست، از هرچه هست بکسل و بر انتظار پیچ. رنج جهان به همت مردانه راحت است، گر بار می کشی کمرت استوار پیچ. بر یک جهان عمل دم پیری چه می تنی، دستار صبح به که بود اختصار پیچ. افسرده گیر شعله موهومی نفس، دود دلی که نیست به شمع مزار پیچ. موجی که صرف کار گوهر گشت گوهر است، سر تا به پای خود به سراپای یار پیچ. صد خواب ناز تشنه ضبط حواس توست، برخیش غنچه گرد و لحاف بهار پیچ. بیدل مباش منفعل جهد نارسا، این یک نفس اینان زره اختیار پیچ.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. چه تصویر مدرنی داره اولین بیت یا بیت مطلع غزلی که شنیدیم. از بس که خوردم به خم زلف یار پیچ، تو مار نالم همه جا رفته مار پیچ. ببینید استفاده قشنگی که از کلمه مار پیچ میکنه و میگه که ناله من به هر طرف مار پیچ حرکت میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که به خم زلف او یار پیچ خوردم، یعنی خم زلف یار را که پیچ در پیچ هست ارتباط میده با ناله خودش. و این تصویرهای مدرن هست که شعر بیدل را جذاب و زیبا میسازه. خب ما با غزلی مواجه هستیم که ردیف پیچ داره و طبیعتاً سخت و دشوار هم هست سرایش غزل با ردیفهای غریب، ولی بیدل از عهده این موضوع برآمده و در همه بیت‌ها این پیچ را در ردیف شعر جا انداخته. ای غافل از خجالت صیادی هوس، رو عنکبوتوار هوا را به تار پیچ. باز در اینجا به عنکبوت صیادی هوس را نسبت میده و میگه که تو اگر آسمان را هم به تار بپیچی، در نهایت باید از خجالت این صیادی خودت آب بشی به تعبیری.
وقتی شاعر یک کلمه ای رو به عنوان ردیف استخدام میکنه، طبیعتاً وقتی موفق تر میشه که در هر بیت سعی بکنه به یکی از جلوه ها و یکی از جنبه های او کلمه اشاره بکنه. مثلا وقتی صحبت از پیچ و پیچیدن هست، یکی از چیزهایی که در این مورد مطرح هست پیچیدن صدا در کوخ هست. یعنی شاعر میبینه که چی چیزهایی در حال پیچیدن هستند در این جهان و با پیچیدن ارتباط دارن و اینا رو میه در بیت شعر خودش تعبیه میکنه. پیش از تو ذوق جان کنی داشت کوه کن، چندی تو هم چناله در این کوه سار پیچ. که البته در اینجا جان کنی ره که به کوه کن یا فرهاد در واقع نسبت میده، باز به کندن کوه هم ارتباط داره. یعنی جان کنی در اینجا با کندن کوه به یک نوعی پیوند میخوره که کار فرهاد بود در این داستان. و یک بیت بسیار زیبای دیگر: رنج جهان به همت مردانه راحت است، گربار میکشی کمرت استوار پیچ. یعنی همون تجربه های عینیه که ما اونها را حس کردیم، این که وقتی که میخواه باری تحمل بکنه، بار ببره، کمر خودش رو محکم میبنده که آسیب نبینه. باز در اینجا بیدل از همین مفهومی که در زندگی های ما بسیار هم تجربه شده استفاده کرده. رنج جهان به همت مردانه راحت است، گر بار میکشی کمرت استوار پیچ.
این هفت پردای آساز بدلد، بر هرچی گوش بدی آواز بدلد. بی یقینی داشت عمری در گمان بدلد، شگر باشم زمین آسمان بدلم، هر شگر باشم زمین آسمان بدلم، هر شگر باشم زمین آسمان
خداحافظ شما دوستان، در پناه رحمت عام خداوند باشید.
سرسری نتوان گذشت از نظمی حیرت بای من، بیتا پلتیز ممکن.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همکاران ما در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که اینک با این برنامه همراه شما عزیزان باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی که لطفش شامل حال همگی ماست و با یاد او. تا امتیاز دور همی خوش زبانی است، این لحظه های عصر پر از مهربانی است. ترجیح رنگ و قوم و زبان و از این قبیل تبعیض آشکار در این میهمانی است. دوستان عزیز شنونده سلام، خوش آمدین بر روی موج جوانی امروز. یاران همیشه همراه، درود. لحظه ای عطر شنبه پنجم حودتان آکنده از عطر همدلی. شنبه است دوستان، جمع ما که جمع هست، ما هستیم و شما هستین و مهربانی هست، صفا و صداقت هست، لحظه حتما با این وجود زیبا و خاطر انگیز خواهد شد. من ارغوان حیدری و همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای بهنودی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و خانم ها وفا و دهقانی گزارشگران برنامه همراهی تان میخواییم مثل همیشه.
برو بخیر،
میریم و قدم به قدم با شما.
با شما
همراه ما سفر کن. هر روز یک بزم دوستانه با شما که
دوستان مایی. پیامکایتان هر روز به دست ما میرسه و میخونیم. تبسم شیرین عشق تنها گوشه ای از نگاه خداست. ستایش از هرات ولسوالی. با قلب لبریز غمم امشب ستاره هستم از بلخ. لطفاً یک هفته هم درباره ای صحبت. 0794 71 71 44. یادتان نره.
رو به آبی رو به خورشید رو به خوشبختی خطر کن.
موسیقی و شعر و آهنگ دلهایتان شاد میسازید.
شاد 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 شاد.
باز گل جانی بدرخشی یا کتواری درخشی با چنگ و تاری.
روی موج جوانی بله اینجا روی موج جوانی است و شما صدای ما را از رادیو دری بشنوین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری است که از طریق سایت هم میتونین شنونده برنامه ما باشین، هم به صورت زنده و هم آرشیوی. دوستان عزیز شنونده ما در ایران، شما علاوه بر گیرنده های رادیویی و علاوه بر سایت از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودتان به راحتی میتونین شنونده برنامه ما در همین ساعت باشین و یا اینکه نرم افزار ایران صدا را روی گوشی های همراهتان نصب بکنین. parstoday.ir هم که خدمتان عرض کردم آدرس سایت رادیو دری را، و اما @ رادیو دری مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک هست و @ روی موج جوانی هم که نشانی برنامه روی موج جوانی در اینستاگرام و فیسبوک هست. همراهیتان را میخواییم دوستان عزیز. شنبه ها ما هر هفته موضوع را نو میکنیم. این هفته موضوع ما تبعیض هست و سوال اصلی ما شماییست که تا حال مورد تبعیض قرار گرفتین خدای نکرده یا نه؟ اگر جوابتون مثبت هست کجا و چه قسمی بوده؟ گپای امروز ما کلیاتی درباره تبعیض و انواع تبعیض هست. امروز هم بخش های مختلف داریم که تقدیم حضورتان میکنیم. علاوه بر بحث موضوعی، اولین بخش ما هم که صد گپ به گپ است. صد گپ به یک گپ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض احترام خدمت شما شنوندگان محترم. امروز میخواییم از رابطه ها بگوییم و اینکه چارچوب روابطمان را با خانواده و اطرافیانمان چطور هماهنگ کنیم. بله، در هر رابطه ای یک نفر باشید. با پدر و مادر، فرزند، با خواهر و برادر، خواهر یا برادر، با دوست، دوست، با همسر، همسر، با فرزند، مادر یا پدر، با همکار، همکار. اگر در یک رابطه بیشتر از یک نقش بازی کنید، رابطه از دست خواهد رفت، زیرا هم طرف مقابل سردرگم خواهد شد و هم شما. خیلی از اوقات ما برای همسرمان هم مادری یا پدری می کنیم و هم همسری، در حالی که این دو نقش با هم متفاوتند.